ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی دوشنبه 27 مهر ماه 1394 برابر با 19 اکتبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 10 درجه در اینجا و حدود 19 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. سلام بر شما آقای کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است برای بررسی اوضاع سوریه نشست مشترکی با روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و اردن تشکیل شود. خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه گزارش داد که مسکو در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. آقای کری گفته است در هفته جاری با رهبران چند کشور خاورمیانه برای درک بهتر گزینه‌های موجود و چگونگی پیشبرد فعالیت‌هایشان ملاقات خواهد کرد. هماکنون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه ادامه می‌دهند. روسیه نیز می‌گوید در حمایت از حکومت بشار اسد و مقابله با گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی تندرو عملیات هوایی خود را در سوریه آغاز کرده است. ایرانی که از حامیان حکومت بشار اسد است ولی تاکنون گزارش‌های مربوط به اعزام نیروی نظامی به سوریه را رد کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید بدهی‌های بابک زنجانی به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. آقای زنگنه که در تهران با خبرنگاران گفتگو می‌کرد تأکید کرد که بدهی‌های بابک زنجانی از 8,000 میلیارد تومان به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. وزیر نفت همچنین گفت بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها پول خرج می‌کند و حرفایی می‌زند که این تصور ایجاد می‌شود که وی طلبکار است و وزارت نفت بدهکار. محاکمه بابک زنجانی به اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب چند هفته پیش در تهران آغاز شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس تحقیقات این خبرگزاری تعداد قربانیان حادثه منا در عربستان سعودی به 2110 تن رسیده است. عربستان سعودی تعداد زائران کشته شده در منا را 769 تن اعلام کرده است. شب گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر کشور عربستان سعودی و اعضای کمیته تحقیق درباره این حادثه برگزار شد و طبق گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی این کمیته هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره علت کشته شدن زائران نرسیده است. در این حادثه 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گفته مقام‌های سازمان حج ایران، جسد 29 زائر در عربستان سعودی دفن شده و سرنوشت بیش از 30 زائر هم اطلاعی در دست نیست. یارانه مهر ماه به حدود 74 میلیون تن از شهروندان ایرانی پرداخت شد و این پول از روز دوشنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت باید بر اساس قانون بودجه سال جاری یارانه 6 میلیون تن را برای تامین منابع لازم حذف کند. تاکنون یارانه 2 میلیون تن قطع شده ولی به دلیل اعتراض یارانه بگیران سهمیه 300 هزار تن دوباره برقرار شده است. دولت حسن روحانی باید برای پرداخت یارانه ماهانه 3400 میلیارد تومان هزینه کند. مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی میگوید لازم است مداحان وارد حوزه سیاست شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خرسندی گفت مداحان باید اطلاعات کامل سیاسی داشته باشند و در جای خود مواضعشان را بیان کنند و از امر به معروف و نهی از منکر هم کوتاه نیایند. وی همچنین با اشاره به وجود 80 هزار مداح در ایران تاکید کرد که باید در برابر اشتباهات رژیم‌های حاکم موضع گرفت. در سال‌های اخیر برخی از روحانیون با نفوذ از جمله آیت الله مکارم شیرازی به مداحان توصیه کرده‌اند از ورود به مسائل سیاسی و جنایی خودداری کند. و انتخابات پارلمانی مصر که از روز یکشنبه آغاز شده بود روز دوشنبه بدون شرکت اکثریت رای دهندگان ادامه یافت. به گفته نخست وزیر مصر در روز اول انتخابات حدود 15-16% رای دهندگان شرکت کرده بودند. آیه فاطمی
ممنونم، خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی.
خب
کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به اضافه یک که بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام تشکیل شده، روز دوشنبه امروز نخستین نشست خودش رو در وین برگزار کرد. درباره این کمیسیون گفتگوی میشنوید با مدیر برنامه خلع سلاح در یک پژوهشکده سوئدی. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های نفتی خارجی اخطار کرده است که از حق و حساب دادن به گفته او به فاسدان و دلالان نفتی بپرهیزند. این فاسدان و دلالان نفتی چه کسانی هستند؟ گفتگوی میشنوید در این باره. باز هم محدودیت برای فعالیت شماری از خوانندگان موسیقی پاپ در ایران. این افراد میگویند به دلیل همکاری با وبسایت رادیو جوان ممنوع از فعالیت شدند. گزارشی در این زمینه. در پایان کار نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، جایزه صلح ناشران آلمانی به نوید کرمانی، داستان نویس ایرانی آلمانی اعطا شد. جزئیات بیشتر رو در این مجله میشنوید. خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب. و در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. با ما بمانید. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به اضافه یک با هدایت عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وین برگزار شد. عباس عراقچی این دیدار رو سازنده خونده و گفته است که قرار است حدود یک ماه دیگه این کمیسیون دوباره تشکیل جلسه بده. این کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به اضافه یک برای پیشبرد آماده سازی ها به منظور اجرای توافق جامع تشکیل میشه و در طول سالهای اجرای توافق هم به طور مرتب تشکیل خواهد شد تا روند اجرا رو بررسی کنه و در صورت بروز اشکال اقدام کنه. در حالت عادی و غیر اضطراری کمیسیون مشترک هر سه ماه یک بار در یکی از شهرهای وین، ژنو یا نیویورک باید تشکیل جلسه بده. در این باره هانا کاویانی با طارق رؤوف مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که ارزیابی او از مکانیزمی که ایران و پنج به اضافه یک برای نظارت بر اجرای توافق جامع برگزیدند چیست؟ طارق رؤوف:
این مکانیزم جالبی است و به نظرم بر مبنای تجربه ایران و گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات دو سال گذشته برگزیده شده است. این رویکرد با مکانیزمی بر مبنای تصمیم گیری و حل مشکل کار می کند و محدود به آنهایی است که به این توافق جامع دست پیدا کردند و شامل هیچ بازیگر بیرونی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کنگره آمریکا نمی شود. این مسئله دخالت بیرونی برای ایران یکی از نگرانی ها بود. در نتیجه اگرچه در این کمیسیون شش کشور و اتحادیه اروپا یک سو و ایران سوی دیگر است، اما ایرانی ها به این نتیجه رسیدند که کار با کمیسیون مشترک به نفع همگی خواهد بود. حال ما به روز قبول توافق رسیدیم، 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت. از امروز ایران کار برای محدود کردن جنبه‌های مختلفی از برنامه هسته‌ای‌اش را آغاز خواهد کرد. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این اقدامات حدود دو ماه یا کمی بیشتر طول می‌کشد، اما طرف آمریکایی معتقد است که این روند شاید تا 6 ماه به طول بیانجامد.
در همین مورد می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا شما هیچ تخمینی دارید از اینکه چه میزان زمان لازمه برای اینکه این اقدامات ایران کامل بشه؟
گفتن آن سخت است، اما می شود تخمین هایی زد. حدس من این است که منظور دکتر صالحی این بوده که ایران در دو ماه می تواند فعالیت آن میزان سانتریفیوژی که لازم است را متوقف کند و جمع آوری آنها می تواند بعد انجام شود که آن هم تحت پادمان آژانس قرار می گیرد. در زمینه این راکتور آب سنگین عراق هم همینطور است. کار ساخت و ساز متوقف می شود. کار تخریب قلب راکتور آغاز می شود و همچنین کار کاهش ذخیره اورانیوم کمتر غنی شده هم که از پیش در حال انجام بود باید ادامه یابد تا به 300 کیلوگرم برسد. در نتیجه توانایی انجام این اقدامات در دو ماه وجود دارد، اما احتمالاً با در نظر گرفتن مثلا جمع‌آوری سانتریفیوژ ها و تایید آژانس همه اقدامات در دو ماه انجام نخواهد شد.
bringing in the IAEA verification on all the dismantled elements and so on within 2 months.
آقای رئوف، اما برای ورود به روز اجرای توافق و رفع تحریم ها که ایران میگه احتمالاً حدود 2 ماه دیگر خواهد بود، باید این اقدامات کامل بشه و آژانس هم اونها رو تایید کنه.
That's correct. So first of all, the IAEA has to issue its.
این درست است. اول آژانس باید گزارش خود درباره موضوع PMD، جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تا 15 دسامبر یعنی 24 آذر ماه منتشر کند. این شرط ایران بوده است که تنها زمانی که بررسی نهایی آژانس در زمینه PMD منتشر شد و شورای حکام به این پرونده رسیدگی کرد، آنگاه ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای را کامل خواهد کرد. در نتیجه به نظرم بعید به نظر می‌رسید که از امروز تا 24 آذر ایران دست به جمع‌آوری سانتریفیوژهایش بزند.
این در حالیه که یک مقام آمریکایی بار دیگه در روزهای گذشته تاکید کرده بود که نقشه راه مورد توافق ایران آژانس و گزارش درباره اون ارتباطی با توافق جامع بین ایران و 5+1 نداره و این دو به هم وابسته نیستن.
That's correct, but the Iranians have said that they will only implement the JCPOA.
این درست است، اما آنطور که من متوجه شدم ایرانی ها گفتند که بعد از این گزارش کار اقداماتشان را کامل می کنند. آنها می توانند آماده سازی ها را انجام دهند، اما نگرانند که برخی اقدامات غیر قابل بازگشت هستند و علیرغم این اقدامات تا روز اجرای توافق شاهد رفع تحریم ها نخواهند بود. این موضوع کمی هم با وضعیت داخلی ایران، مجلس و شورای نگهبان و امثال هم در ارتباط است.
And the Guardian Council and so on.
اما آقای رئوف، به نظرتون آیا به نفع ایران نخواهد بود که بدون توجه به گزارش آژانس درباره PMD با تکمیل اقدامات بر مبنای توافق جامع هر چه زودتر شاهد رفع تحریم ها باشه؟
Well, you know, there is still a lot of mistrust between all sides.
ببینید، هنوز میزان زیادی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود دارد. تئوری ایران این است که اگر سانتریفیوژها را جمع کند و قلب عراق را بیرون بیاورد و آن وقت طرف غربی تحریم‌ها را بنابر توافق رفع نکند، بازگشت به وضعیت پیشین خیلی سخت خواهد بود. در نتیجه می‌خواهد اول موضوع PMD حل شود و از سر راه برداشته شود. چرا که این موضوع پدید آورنده تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بوده است. بعد از رفع این موضوع، ایران آماده تکمیل قدم‌هایی است که برخی از آنها برگشت ناپذیر خواهند بود و برخی نیز مانند نصب دوباره سانتریفیوژهای فوردو و نتنز زمان زیادی خواهد برد.
نظرات طارق رئوف، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم را میشنیدید در گفتگو با هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید که راه‌های دسترسی به خود او و دیگر مدیران نفتی را آسان‌تر کرده و شرکت‌های نفتی خارجی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند باید مراقب فاسدان و دلالان نفتی باشند. آقای زنگنه به این شرکت‌ها اخطار کرده است که به این افراد به گفته او حق و حساب ندهند تا کارشون را بیفته، چرا که این کار کمکی به اونها نمی‌کنه و دولت حسن روحانی در پی آن است که با مفاسدی از این دست بجنگد و در دوران پساتحریم کار سالم و شفاف انجام بدهد. در این باره سمیرا قرایی گفتگوی کرده است با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، و از او پرسیده است که مفاسد و دلالان نفتی مورد اشاره وزیر نفت چه کسانی هستند.
به نظر میرسه بر اساس اون اطلاعاتی که در دسترس هست، این افراد افرادی نیستن که خارج از دستگاه مدیریت یا فرضاً مؤسسات وابسته به حکومت باشن. غالبا کسانی هستن که زینفوس هستن، دارای قدرت هستن یا با باندهای قدرت در دستگاه ها در ارتباط هستن. بنابراین باید گفت که به جای این که وزیر به موعظه و یادآوری دستورات اخلاقی بپردازد، میبایست وزارت نفت و دستگاه حکومتی مطرح بکنن که با استفاده از چه مدل ها و مکانیزم هایی میخوان جلوی این نوع فساد رو بگیرن. اون چیزی که از سوی اقتصاددان ها توصیه میشه اینه که یک مؤسسه اونگاه که شفاف میشه، پاسخگو بشه و اون زمان که رقابت برای گرفتن این قراردادها زیاد بشه و همچنین مقررات اجرا بشه، یعنی اون مقرراتی که ناظر هست به اجرای بهینه مقررات، اون موقع خب فساد کم میشه. بنابراین به جای موعظه اخلاقی یا تهدید که دلالان نفتی میبایست طرح کرد که با چه مکانیزم ها و با چه به اصطلاح روش های مدیریتی قرار است که جلوی این فساد گرفته بشه.
آقای علوی، با توجه به اینکه صنعت نفت ایران صنعتی است در انحصار دولت، آیا میتونیم فکر بکنیم که این دلالان نفتی که آقای زنگنه از اونها صحبت کرده افرادی هستند که از بدنه خود دولت و وزارتخانه نفتند؟
این نوع در واقع نفوذ در بدنه وزارت نفت بیشتر در دولت پیشین صورت گرفت و اون هم انگیزه این بود که با دور زدن تحریم ها به نوعی نفت فروخته بشه و درآمدهای دولت افزایش بشه. الان با توجه به اینکه تحریم ها لغو میشه یا متوقف میشه و اگر دولت قرار است که شفاف سازی بکنه، پاسخگویی بکنه و همچنین اجازه بده مطبوعات نظارت بکنن، در این صورت جاپایی برای نفوذ اون افرادی که تا پیش از این با به بهانه اینکه میتونن تحریم ها رو دور بزنن با وزارت نفت همکاری میکردن احتمالش کمتر خواهد شد.
و در نهایت اینکه آیا شرکت‌های نفتی باید مشخصاً به وزیر نفت مراجعه بکنن برای سرمایه گذاری، سازوکار این سرمایه گذاری ها در ایران چگونه است؟
خوشبختانه صنعت نفت یکی از قدیمی ترین صنایع ایرانه و واگذاری قراردادها به شرکت های نفتی هم کاملا روشن بوده قبل از انقلاب و حتی اوائل انقلاب، این معنا که مکانیزم های مدیریتی وجود داشته و اون هم به این شکل بوده که به هر حال وزارت نفت با اعلان نیازهای خودش با پیمانکاران تماس می گرفته و پیمانکاران در فرایند یک رقابت با همدیگه یک قراردادی رو می گرفتن. منتها خب در دولت قبلی به خصوص این فرایند مختل شده، بخشش به خاطر تمایل دولت برای اینکه ران توزیع بکنه، برای اینکه به کسانی که به هر حال دارای نفوذ سیاسی بودن و میتونستن بهش کمک بکنن تو چارچوب سیاسی، یا اینکه فرضاً برای دور زدن تحریما. الان اگر دولت قصد داره که جلوگیری کنه از مفاسد اینچنینی، میباید جاپایی برای رقابت بگذاره و روند کنترل به این رقابت ها رو در واقع مؤثرتر بکنه.
نظرات احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد رو میشنیدید.
گزارش این هفته یک کارنامه به اعتراضهای صنفی و اعتصابهای کارگران در برخی از کارخانه های مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 19 و 18 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگه پی میگیریم. در روزهای اخیر برخی منابع خبری از بروز محدودیت‌های در فعالیت تعداد زیادی از خوانندگان موسیقی پاپ مجاز در داخل ایران گزارش کردند. اونها میگن که این افراد به دلیل همکاری با وبسایت رادیو جوان ممنوع از فعالیت شدند. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
حاشیه‌ای تازه در فضای موسیقی پاپ داخل ایران. منابع خبری مختلف از جمله روزنامه شهروند میگویند که در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در فعالیت تعدادی از خوانندگان مجاز موسیقی پاپ ایران پیش آمده است. گفته شده این محدودیت‌ها شامل فعالیت نزدیک به 24 خواننده می‌شود و آنها فعلا اجازه برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم را ندارند. دلیل اصلی این تصمیم همکاری و انتشار آثار این خوانندگان در وبسایت رادیو جوان عنوان شده است. وبسایتی که در آمریکا فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین منابع اینترنتی در انتشار آلبوم‌ها، کلیپ‌ها و قطعات موسیقی خوانندگان داخل و خارج از ایران تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از چهره‌هایی چون رضا صادقی، محسن یگانه، زانیار خسروی، سعید مدرس، محسن چاوشی و شهرام شکوهی به عنوان خوانندگانی که شامل محدودیت فعالیت شدند نام برده شده است. در این میان واکنش مسئولان وزارت ارشاد به این اخبار متناقض بوده است، در حالی که علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوع از فعالیت شدن خوانندگان موسیقی پاپ را رد کرده، فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تایید تلویحی بروز محدودیت‌هایی به خبرگزاری مهر گفته است این محدودیت‌ها دائمی نبوده و این خوانندگان می توانند با طی یک مسیر قانونی نسبت به حل مشکلشان اقدام کنند. این مقام وزارت ارشاد ایران وبسایت رادیو جوان را متعلق به دولت آمریکا دانسته و گفته است حضور خوانندگان ایرانی دارای مجوز در این سایت امری غیرقانونی است و همکاری با رسانه معاند محسوب می شود. در حالی که مسئولان وبسایت رادیو جوان تاکنون واکنشی به این اتفاقات و اظهارات نشان ندادند، یک منبع مطلع در تهران به رادیو فردا گفت که در روزهای اخیر نهادهای امنیتی 2 نفر را به اتهام ارتباط با این وبسایت بازداشت کردند. این منبع میگوید به خوانندگان به صورت کتبی مواردی چون همکاری با سایت رادیو جوان، پخش کلیپ در شبکه‌های ماهواره‌ای و آنچه برخی تخلفات در کنسرت‌های خارج از کشور عنوان شده به عنوان دلایل ممنوع از فعالیت شدن آنها اعلام شده است. پیش از انتشار این اخبار، بنیامین بهادری از خوانندگان شناخته شده فعال در ایران در جریان کنسرت اخیرش در شهرهای مختلف آمریکا نسبت به انتشار آثارش در وبسایت رادیو جوان انتقاد کرده و از جمله بر روی سن کنسرتش در شهر نیویورک خواستار حذف آثارش از این وبسایت شده بود.
بخوام از رادیو جوان شکایت کنم، خیلی عزتون میکنم، گفتیم سالها با ایمیل اصلا یه برنامه خیلی مفصلی داشتیم که ما آهنگای ما رو تو سایتتون نذارید، اصلا شما نه اجازه ای دارید نه پرداخت میکنید به هیچ کدوم از خواننده‌های داخلی ایران و خیلی بده که شما اینجا به خواننده‌های دیگه شارژتون میکنن و ما که تو ایران هستیم چون قانون کپی رایت نداریم و هزار تا اتفاق دیگه از این کارا غیر حرفه‌ای میکنم. این آخرین باریه که من تو جمع دوستان ایرانی رو اعلام میکنم، بارها گفتیم که آهنگای ما رو اسم ما رو عکس ما رو لطفا دوستانتون نذارید. من از طرف خودم میگم دوستان دیگه تو ایران نمیخوام جسارت بکنم، اونا هم درد ما رو دارن ولی هر کدوم خودشون میتونن اعلام کنن. من از طرف خودم و گروهمون میگم اگر فایل بنیامین رو خالی نکردم من پام برسه DC هفته دیگه ازشون شکایت میکنم.
در 2 روز اخیر هم برخی خوانندگان در صفحات شخصیشان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار آثارشان در رادیو جوان اعتراض کردند. از جمله فرزاد فرزین و سینا شعبانخانی در صفحه شخصیشان در اینستاگرام متنی را در انتقاد از رادیو جوان منتشر کرده و خواستار حذف آثارشان از این وبسایت شدند. وبسایت موسیقی ما هم که در داخل ایران فعالیت می‌کند گزارش داده است که اتفاقات اخیر موضوع اصلی جلسات ویژه مسئولان موسیقی ایران با برخی چهره‌های فعال در این حوزه بوده است.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر از آلمان ادامه می‌دهیم. 67th نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان به نوید کرمانی، خاورشناس و داستان نویس ایرانی آلمانی به کار خودش پایان داد. نوید کرمانی در مراسم دریافت این جایزه تلاش‌هایی را که تاکنون برای حل بحران سوریه و عراق به عمل آمده ناکافی دانست و همزمان خواهان پیکاری منسجم با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش و رژیم بشار اسد شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان همین ساله به شخصیت‌هایی داده می‌شود که گامی در جهت تحقق ایده و اندیشه صلح جهانی برداشتند. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی اولین دریافت کننده و نوید کرمانی، خاورشناس، داستان نویس و شاعر 47 ساله ایرانی آلمانی آخرین دریافت کننده این جایزه صلح است. نوید کرمانی به هنگام دریافت این جایزه در سخنانی که از سوی روزنامه‌های آلمان تکان دهنده قلم داد شده به اوضاع ناآرام منطقه خاور نزدیک و میانه پرداخت و ضمن انتقاد به بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی شهروندان کشورهای غربی نسبت به سرنوشت مردم سوریه و عراق از جامعه جهانی خواست که به جنگ در این دو کشور پایان دهد. قاطعیت سیاسی و احتمال بهره‌گیری از نیروی نظامی را نوید کرمانی در پایان دادن به جنگ در سوریه و عراق ضروری دانست و همزمان این پرسش را هم مطرح کرد که آیا یک دارنده جایزه صلح مجاز است که خواهان جنگ شود؟ و بلافاصله خود به این پرسش این گونه پاسخ داد و گفت به جنگ فراخوان نمی‌دهد و تنها به این نکته اشاره دارد که جنگی در جریان است و شاید تنها با دست یازیدن به زور و اسلحه بتوان پایانش داد. نوید کرمانی برنده امسال جایزه صلح ناشران و کتابفروشان آلمان که سخنانش در برابر بیش از 1000 تماشاگر به طور مستقیم از شبکه دوم تلویزیون آلمان پخش می‌شد، افسود جنگی که در حال حاضر در سوریه و عراق جریان دارد همچنین می‌تواند از سوی قدرت‌هایی که از ارتش‌ها و شبه نظامیان متخاصم در منطقه حمایت می‌کنند پایان گیرد. نوید کرمانی در یک نگاه کلی این قدرت‌ها را ایران، ترکیه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روسیه و غرب ذکر کرد و در ادامه خواهان پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد در سوریه شد و گفت این احتمال وجود دارد که هرچه تاکنون برای خاتمه دادن به جنگ در سوریه و عراق صورت گرفته اشتباه باشد، ولی فراموش نشود که بزرگترین اشتباه در این نهفته که دست روی دست گذاشت و علیه قتل عامی که از سوی گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد هیچ حرکت و اقدامی نکرد. با این سخنان و اعطای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان ارزش مادی 25000 یورو به نوید کرمانی 67مین نمایشگاه جهانی کتاب شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان تا دقایقی دیگر به برنامه دوم میرسیم، اما پیش از اون خبرهای ورزشی رو میشنوید از فریبرز غریب.
پیکارهای جایزه بزرگ تکواندوی منچستر که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محسوب میشد دیشب به پایان رسید و کاروان تکواندوی ایران در بخش مردان بدون دستیابی به نشانه طلا صاحب 1 نقره و 3 برنز شد. از تیم تکواندوی ایران تا کنون فرزان آشورزاده در منهای 58 و مهدی خدابخشی در منهای 80 کیلوگرم حضورشان در المپیک 2016 ریو قطعی شده و سایر ملی پوشان باید آذر ماه در آخرین میدان مبارزه برای کسب سهمیه المپیک در مکزیک به مصاف حریفان بروند. در پی برگزاری نشست امروز مسئولان فدراسیون فوتبال با محمد خاکپور سرمربی مستعفی تیم ملی امید قرار شد این مربی به کار خود ادامه دهد. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی در بندی از قرارداد سرمربی تیم امید آمده بود که وی تا 1 سال بعد از عقد قراردادش نباید از فدراسیون انتقاد کند، در غیر این صورت مبلغ قراردادش را باید پس دهد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز در گفتگو با سیما این ادعا را تکذیب کرد.
100% تکذیب میکنم. هیچ وقتی همچین بندی توش نبوده که انتقاد بخواد بشه باید پول پس بده و اصلا حرف درست هم نیست.
به گزارش خبرگزاری های داخلی فدراسیون کشتی ایران آمادگی خود را برای میزبانی رقابت های جام جهانی در سالهای 2018 و 2019 میلادی به اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد. اتحادیه جهانی کشتی با همکاری شهرهای فعال و پیشتاز در این ورزش در لوزان سوئیس طرح جدیدی را برای میزبانی رقابت‌های جهانی به صورت مناقصه ارائه کرده است. بازی بزرگ هفته 8 فوتبال سری آ ایتالیا دیشب برنده نداشت و تیم‌های صاحب نام و مدعی اینتر میلان و یوونتوس به تساوی بدون گل رضایت دادند. اینتر اما با این تساوی در ورزشگاه خانگیش سانسیرو فرصت صدرنشینی را از دست داد و در رتبه سوم باقی ماند. یووه مدافع عنوان قهرمانی هم که فصل جدید را با نتایج ضعیفی شروع کرده در مکان چهاردهم ماندگار شد. فیورنتینا علی‌رغم باخت 1-2 مقابل ناپولی همچنان در صدر جدول ایستاده. و تیم ملی والیبال فرانسه دیشب در بازی فینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در شهر سوفیه در 3-0 مقابل اسلوونی پیروز شد و جام قهرمانی قاره سبز را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. تا لحظاتی دیگه به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 4202-2112-2112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از بهروز کارون.
سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ی ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 در وین سخن میگفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژها هنوز آغاز نشده است. مسئله مهار فعالیت سانتریفیوژها در ایران یکی از مسائل مورد درخواست گروه 5+1 است. آقای عراقچی همچنین گفت آغاز این روند به دستور رئیس جمهور به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی شروع می شود. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا روز یکشنبه گام‌های رسمی مربوط به برچیده شدن تحریم‌ها در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش در برجام را برداشتند. جان کری وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کرد که برای بررسی اوضاع سوریه نشست مشترکی با روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و اردن و آمریکا تشکیل شود. خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه گزارش داد که مسکو در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. آقای کری گفت در هفته جاری با رهبران چند کشور خاورمیانه برای درک بهتر گزینه‌های موجود و چگونگی پیشبرد فعالیت‌هایشان ملاقات خواهد کرد. هم‌اکنون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام می‌دهند. روسیه نیز مدعی است در حمایت از حکومت بشار اسد و مقابله با گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی تندرو عملیات هوایی در سوریه انجام می‌دهد. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد است، ولی تاکنون گزارش‌های مربوط به اعزام نیروی نظامی به سوریه را رد کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید بدهی‌های بابک زنجانی به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. آقای زنگنه که در تهران با خبرنگاران گفتگو می‌کرد تأکید کرد که بدهی‌های بابک زنجانی از 8 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. وزیر نفت همچنین گفت بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها پول خرج می‌کند و حرفایی می‌زند که این تصور ایجاد می‌شود که طلبکار است و وزارت نفت بدهکار. محاکمه بابک زنجانی به اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب چندی پیش در تهران آغاز شد. کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی رامین زندنیا عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شد. آقای زندنیا همراه همسرش روز پنجشنبه از سوی ماموران امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض به بازداشت فعالان صنفی ابراز امیدواری کرد که تلاش برای رفع مشکلات معیشتی معلمان و پذیرش حق فعالیت صنفی از سوی مسئولین دولتی و مقام‌های امنیتی جایگزین نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی در سال‌های اخیر شود. در ماه‌های گذشته و پس از تجمع‌های فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران، تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و زندانی شدند. گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه از بازداشت حسن شیخ آقایی مدیر سایت روانگه در شهر مهاباد خبر داد. به گزارش سایت این سازمان، آقای شیخ آقایی روز 15 مهر ماه از سوی ماموران لباس شخصی و به دستور دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت شد. بر اساس این گزارش تاکنون خانواده و وکلای این روزنامه‌نگار از محل و دلیل بازداشت وی مطلع نشدند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس تحقیقات این خبرگزاری تعداد قربانیان حادثه مینا در عربستان سعودی به 2110 تن رسیده است. عربستان سعودی تعداد این زائران را در 769 تن اعلام کرده است. آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداول در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من می‌کنم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر می‌کنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه با اواخر 40 اول 1050 در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی‌هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده، و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخدان‌ها که محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید، این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن، از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه، یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. بله، همینا فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خورده بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اومد که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته یه بعد.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420 725 970 30.